مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، من سفرگل اولیمیم و صدای ما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است. امروز پنجشنبه 10 ایونی سال 2010 میلادی.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را که روی امواج کوتاه شبکه اینترنت و ماهواره هات بود در این لحظه ها پخش می شود. با تازه ترین خبرها همکارمون سید قاسمی قیامپور آغاز می کند.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. دادگاهی بین المللی هیگ یا گاگا اوید با یوگسلاوی سابق دو افسر سابق ارتش سربهای بوسنی را برای شرکت در کشتار دسته جمعی مسلمان ها در شهر سربرینیتسا در سال 1995 به حکم ابد محکوم کرد. حکم دادگاه در برابر وویادین پاپوویچ و لیوبیش بیاره امروز اعلان شد. چهار افسر دیگر هم در جنایات نظامی در سالهای جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق ابدار و به مهلت های از 5 تا 35 سال محکوم به زندان شدند. بررسی پرونده کشتار بیش از 7000 مردان و نورسان مسلمان در شهر سربرینیتسا با شرکت 450 شاهد 3 سال ادامه کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در دالان‌های نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر تاشکند با هو جینتاو رئیس جمهوری خلقی چین ملاقات کرد. با نوشته خبرگزاری‌ها، رهبران چین و تاجیکستان مسائل مربوط به همکاری‌های دو کشور را بررسی کردند. نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری‌های شانگهای امروز شروع شد. سران کشورها طی دو روز مسائل مربوط به تامین امنیت و اوضاع در افغانستان و قرقیزستان را بحث و بررسی می‌کنند. قرار است که در جلسه خاتمه‌ای امید کرزای و قربانگولی بردی محمدوف سران افغانستان و ترکمنستان کشورهای ناظر در سازمان همکاری های شانگهای شرکت نمایند و سازمان همکاری های شانگهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک روز بعد از تصویب تحریم های نو علیه کشورش از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد چین شد. دیروز چین از قدنامه شورای امنیت در رابطه با اعمال تحریم های نو علیه ایران پشتیبانی نمود. قین گونگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز گفت:
چین بارها اعلان داشته است که قطعنامه پذیرفته شورای امنیت سازمان ملل متحد معنای پوشیده شدن درهای حل دیپلماتیک قضیه برنامه هسته‌ای ایران را ندارد. ما از تلاش‌های آینده جامعه بین المللی برای تهیه حل فراگیر قضیه هسته‌ای ایران جانبداری می‌کنیم.
محمود احمدی نژاد دیروز در شهر دوشنبه قطعنامه شورای امنیت را یک کاغذی بی ارزش نامید و گفت که ایران آن را قبول نخواهد کرد. دیروز پنج عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با 12 عضو دوره‌ای از تحریم‌های نو علیه ایران پشتیبانی کردند. لبنان رای بی‌طرف داد و ترکیه و برزیل با قطعنامه مخالفت کردند. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح اتمی متهم می‌کنند، اما ایران این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه هسته‌ایش فقط اهدافی آسایش دارد. تعداد قربانیان انفجار در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان به 40 نفر رسید. زمیره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت بر اثر این حادثه که شامی دیروز به وقوع پیوست 74 تن دیگر از جمله چند کودک جراحت برداشتند. به گفته او یک مرتلب خود را در یک توی عروسی در ولسوالی ارگنداب انفجار کرده است. زمیره بشری افزود:
جشن عروسی در منزل برادر یک سرجنت افغان برگزار شد و به توی کارمندان پلیس، سربازان و خادمان حکومتی دعوت شده بودند و اما در عروسی شهروندان ملکی افغان زیاد بودند و تعداد بیشتر قربانیان افغان های آسایشته بی‌گناهند.
امروز قاری یوسف احمد سخنگوی جنبش طالبان اظهار نمود که آنها در این حمله دست ندارند. همزمان طالبان مسئولیت تیربارانی چرخبالی نیروهای ناتو در ولایت هلمند را بر دوش گرفتند. بر اثر سقوط چرخبال چهار نظامی آمریکایی به هلاکت رسیدند. و ادهامیان حقوق بشر روسیه گفتند که آنها برای رهایی سرگئی مخناتکین تلاش خواهند کرد. روز چهارشنبه یک دادگاه شهری مسکو و مخناتکین را به 2.5 سال محبس محکوم نمود. سرگئی مخناتکین روز 31 دکمبر سال گذشته هنگام گردهمایی مخالفین در میدان تریومفال نه شهر مسکو بازداشت شده بود. دادگاه او را در خشونت علیه کارمندان ملی صاحب دار دانست. مخناتکین گفت که او در گردهمایی شرکت نداشته است. شاهدان حادثه میگویند که مخناتکین از سوی کارمندان ملیسا برای آن بازداشت شد که از یک خانم دفاع میکرد.
فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. منظره کامل خبری جهان و تاجیکستان با اضافه صورت و ویدیوها را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.tj/azadi.org از جهان بی خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. به دنبال این آگهی و نشر اخبار، شما را شنونده ای عزیز به شنیدن چنین گزارش و تحلیل ها دعوت می کنیم.
رقابت های پنهان فضای بین روسیه و چین در سازمان همکاری های شانگهای در عرفه نشست سران در تاشکند.
دیداری دیر انتظار، نگریش به پیامدهای احتمالی ملاقات پرزیدنت ها امام علی رحمان و اسلام کریمه.
یک سالی زندان، حکم دادگاه به عضو کمیسیون انتخاباتی و فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
واکنش ها به واکنش نظری خوانندگان آزادی به ارزیابی احمدی نژاد از تحریم های نو.
شنونده ارجمند، همچنین یادآور می شویم که سرخط تنها برخی از گزارش و تحلیل ها را حالا شنیدید و سری فرصت سرخط مطالب بعدی را نیز به سمع شما خواهیم رساند. از جمله یک گزارش جالب خواهیم داشت، صحبت با ساکن یکی از دوردست‌ترین دهه‌های پامیر که می گوید
تماشا میکنم تلویزیون استانسیه نیست، قطعی دیسک تماشا میکنم ویدیو حاضر مادگیو دوست نمیدارن یا شو وای ها تازگی خواهش میکنن شیر تیاره میگیرن وای از همه نخستر وای شیر خرید.
بله، سرگذشت خانواده خواهد بود که به شهرهای بزرگ سفر نکردند، اما از بسیار کشورهای عالم افراد به خانه آنها قدم نهادند.
قصه بلبل شاه و زهرا در نیمه دویومی برنامه ما و شما را انتظار خواهد بود، ولی حالا من در نوبتی خود یادآور می شوم این شنونده ارجمند می تواند با استفاده از تلفن های استودیای ما، تلفن های تماس، ایمیل و پورتال های فیسبوک و مایمیر شماره تلفنش را به ما فرستاد و ما به او زنگ می زنیم.
بله، در هر لحظه دلخواه شما می توانید به ما زنگ زنید و در این برنامه شرکت ورزید. تلفن ما در دوشنبه 224-6191. تکرار می کنم 224-6191 و در پراگ کد جمهوری چک و پراگ 4202. شماره تلفن 2112-6113. تکرار 4202 2112 6113. انتظار زنگ های شما. این بار دیگر شماره ها در دوشنبه 224 6191 و در پراگ 420 2112 6113.
اینجوری شماره تلفن های همراه به این طریق 992-985-63-83-56 در دوشنبه و 420-725-03-79-43 در پراگا. این شماره ها در سامانه اینترنتی مونیز هستند. همچنین می توانید اسمس یا پیامک فرستید، ما برایتان زنگ خواهیم زد. بار دیگر شماره ها را تکرار می کنم. در دوشنبه 992-985-63-83-56 و در پراگا 420-725-03-79-43.
خوب، انتظار زنگ های شما می شویم. ضمناً می توانید با ما ایمیل هم فرستید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه ما سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه.
بله بله، ما در این لحظه ها هم صحبت شماییم و طوری گفتیم شما هم اگر خواستید می توانید هم صحبتی ما شوید. اما از رویدادهای روز، سران کشورهای سازمان شانگهای در تاشکند گردی هم آمدند تا یک سلسله مسئله های مهمی را بحث کنند. از جمله شرایط قبول به این سازمان و از در قرقیزستان و افغانستان مبارزه با تروریسم و غیره.
قبلا خبری بود که رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد که دیروز در نشست‌های در دوشنبه شرکت داشت، نیز در همایش سران سازمان شانگهای در تاشکند حضور پیدا خواهد کرد. این هم در حالی که شورای امنیت سازمان ملل بسته چهارم تحریم‌های ضد ایران را به تصویب رساند، اما احمدی نژاد از سفر تاشکند خودداری کرد و عازم چین شد تا به اصطلاح نه از سران سازمان شانگهای بلکه از نمایشگاه بین المللی اکسپو شانگهای دیدن کند، یعنی به شانگهای گویم حقیقی رفت.
به عقیده کارشناسان اگر تصویب قطعنامه نوی شورای امنیت به تعویق می افتاد، احمدی نژاد در جلسه تاشکند شرکت می کرد تا به اعتراف کشورهای عضو این سازمان تاکید کند، ولی اکنون گویا انگیزه برای آن باقی نمانده است. بله سلیم.
بله سفرگل، و روسیه و چین سران اصلی سازمان شانگهای که گویا آهی سبک کشیدن از نامدن احمدی نژاد، امروز در یکی از نشریه های روسیه مطلب چاپ شده است با سرخط تشکر برای نامدنتان. ولی اگر به روزنامه نشست تاشکند بینگریم، یکی از مسئله های شرط های عضویت است که نه تنها به ایران بلکه به پاکستان و هند نیز رفت میگیرند که 6 سال به این جانب عضوی ناظری این سازمان به شمار میرند. در تاشکند شرایط نوی قبول بررسی می شود که بنابران کشورهای زیر تحریم های سازمان ملل حق عضویت در ائتلاف شانگهای را نخواهند داشت و مراتوری قبول به این سازمان یک سال دیگر تمدید خواهد شد.
در همین حال نخستین نشست سران سازمان در پی آشوب‌های ماه اپریل قرقیزستان است و البته همه متوجه خواهند بود که آیا رهبران اکثراً خودکامه کشورهای عضو با نماینده حکومت موقت قرقیزستان چگونه به اصطلاح سلام علیک خواهند کرد؟
بله سلام علیک گرم و یا اینکه رسمی. خب اما مسئله دیگر مورد توجه تا کجا قابل اجرا بودن عزم همکاری میان کشورهای عضو است، به خصوص با توجه به رقابت افزاینده چین و روسیه در داخل این سازمان و در صحنه آسیای مرکزی که تلاش می شود پنهان باقی بماند. درباره آنکه همایش تاشکند در چه حال و هوای روابط اعضای سازمان شانگهای جریان میگیرد، گزارش داریم از همکارمان میرزایی سلیم پور.
آنچه که در نشست رهبران سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت ازبکستان بررسی نمی شود، نظر به مسائل آمده در دستور کار این همایش خیلی مهمتر به نظر می رسد. بعضی بندهای دستور کار نشست تاشکند که رهبران چین و روسیه و چهار کشور آسیای مرکزی، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان را گرد یک میز گفتگو خواهد آورد، الکی معلوم است. بحث وضع افغانستان به یک موضوع دائمی نشست های سازمان شانگهای تبدیل یافته و این نوبت به آن بدون شک موضوع ثبات در قرغیزستان هم خواهد افزود. زیرا نشست تاشکند نخستین جلسه سران این پیمان امنیتی در پی سقوط دولت قرومبیگ باقیف و روی کار آمدن حکومت موقت رضا اتمبایو است که گفته است خود به تاشکند نمی رود بلکه کفیل وزارت خارجه روسلان قزاقبایف را میفرستد. قرار معلوم در ماه می رضا اتمبایو با وجود به مسکو رفتنش در جلسات رسمی سران پیمان امنیتی دست جمعی که در حاشیه تجلیل از سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی دایر شد شرکت نداشت. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، خونسا کردن تهدید جنگی اسلامی و همکاری بیشتر و مؤثرتر در مسائل چون معارف و حقوق، علم و فرهنگ نیز از موضوعهای همیشگی و زبان زده دستور کار نشست های سازمان شانگهای شده است که نشست تاشکند نیز از این جمله استثنا نیست. ولی روابط به تدریج سرد شده دو عضو مهمترین این پیمان روسیه و چین که به آسیای مرکزی تأثیر بزرگی خواهد داشت، بعید است که در تاشکند مورد بحث قرار بگیرد. جیمز نیکسی، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و قفقاز در چتهم هاوس، یک مرکز تحلیلی مقرش در لندن، دیدگاهی به صورت عموم واحد مسکو و پکین به این منطقه را دلیل اصلی از بحث این موضوع اجتناب ورزیدن رهبران می‌داند.
روسیه و چین هر دو همچنان با کشورهای آسیای مرکزی همچون با یک منبع نگاه میکنند، یک منبعی که از آن میتوان نفت و گاز کشید.
همین طور گمان است که تنش‌های افتاده بین تاشکند و دوشنبه، به خصوص در مسائل رای آهن و احداث نیروگاه‌ها نیز به منبر رسمی نشست سران سازمان شانگهای کشیده شود. این سازمان سال 1996 به خاطر حل بحث‌های مرزی و اعمار حسن اعتماد میان چین و کشورهای هممرزش روسیه و قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان تأسیس یافت. هدف از آن در ابتدا حل بحث‌های از اتحاد شوروی میراث برده این کشورهای تازه استقلال با چین و از مرز با این کشور بیرون کشیدن نیروهای فراوان نظامی بود، ولی بعدن با مجرد حل این مسائل توجه سازمان شانگهای هرچی بیشتر روی مسائل تجارت و همکاری قرار گرفت. جنگ دوم چچنستان، نهضت‌های چریکی اسلامی در آسیای مرکزی و معرکه وسعت گرفته جدایی طلبی اویغورهای مسلمان در غربی با آسیای مرکزی هممرز چین، همکاری‌های امنیتی را در محور کار این پیمان آورد و به دنبال با این سازمان پیوستن ازبکستان، سازمان شانگهای به یک پیمان امنیتی شبیه ناتو در شرق تبدیل یافت که 6 دولت اکثرا خودکامه با تقریبا 4/1 جمعیت دنیا را متحد میکند. جیمز نیکسی اما میگوید مسئله همکاری برای این پیمان دیگر چنان مهم نیست که در چند سال پیش بود.
به نظر من عامل امنیتی در واقع وجود دارد، ولی در اصل در حاشیه قرار گرفته، بیشتر بهانه شده است. در نهایت امر سازمان همکاری های شانهای با یک وسیله کسب نفوذ در دستان روسیه و چین تبدیل یافت. اگر اهداف در حقیقت اهداف امنیتی می بود، ما باید شاهد تصویب قراردادهای مربوطه می شدیم، مشقهای بیشتری نظامی را می دیدیم، شاهد تبادل اطلاعات و معلومات و تهیه شدن دکترین های جدید نظامی از سوی برخی از کشورهای آسیای مرکزی می شدیم، ولی هیچ یکی این رخ نداده است.
آخرین مشق گسترده نظامی کشورهای عضو سازمان شانگهای با جلب هزاران نیرو هنوز سال 2007 برپا شد. این در حالی است که پیمان امنیت دست جمعی که به استثناء چین باقی 5 کشور عضو سازمان شانگهای را زیر نظر روسیه متحد میکند، طی این 3 سال بعدی تمرین های نظامی اش را در آسیای مرکزی برعکس به مراتب گسترش داد و فقط در این چند ماه اخیر در قزاقستان و بعد دنبالش در تاجیکستان مشق های علیحده نظامی دایر کرد. چین نیز در صحنه آسیای مرکزی خیلی فعال است، ولی بیشتر توسط سرمایه‌گذاری به طرح‌های بزرگ انرژی. روسیه به دلیل اثرات بحران مالی طی 2 سال اخیر سرمایه‌گذاریش به این منطقه را کاهش داد و چین با استفاده از فرصت حضور خود در صحنه به خصوص در قزاقستان نفتخیز و ترکمنستان سرشار از کانهای گاز را وسعت داد. تقریبا 40% قرضهای خارجی تاجیکستان نیز مربوط به پکین است که در این کشور فقیر آسیای مرکزی بیشتر به رشته راهسازی سرمایه گذاری میکند. جیمز نیکسی تحلیلگر امور منطقه در چاتام هاوس میگوید مسکو علاج به جز از پذیرفتن واقعیت های نوی به وجود آمده در آسیای مرکزی ندارد و نگرانیش در این میدان بیشتر محض از چین است تا از غرب. در هر صورت روسیه تا حال آسیای مرکزی را گوشه از حیاته خود میپندارد و چین هم آرزوی به گوشه از حیاته خود تبدیل دادن این قلمرو را در سر دارد. با این حال هر دو در این میدان آرام ولی همواره به سوی پیش، ولی هر کدام با شیوه خود راه میپیمایند.
حالا هوای روابط بین همه در داخل سازمان شانگهای در عرفه آغاز نشست سران کشورهای عضو. در ضمن برای تاجیکستان نیز این نشست شاید نه چندان موفقیت آمیز باشد، زیرا دوشنبه یکی از طرفداران عضویت ایران در سازمان مذکور بود و خلاف شرط های نو عضویت رای داده بود. اما اکنون به نظر می رسد چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان یک نوع حیله شرعی یافتند تا در را برای ایران ببندند. آنها دردسر نو نمی خواهند.
بله سلیم، اما سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان به تاشکند و احتمال گفتوشنیدی او با پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف امید را به حل مشکلات بین دو کشور که اخیراً شدیدتر شدند به وجود آورده است. ازبکستان مخالف بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان است و به هر راه به اجرای این طرح خلل وارد می کند.
ولی روابط بین دو کشور از مدت هاست رو به سردی آورده، بحث به سطح بین المللی کشانده شده است. اینچنین بازداشت وگان های تاجیکستان در راه آهن ازبکستان به بسیاری از رشته های زندگی در تاجیکستان ضربه زده است.
در چنین شرایط آیا هیئت تاجیکستان با چی برنامه به تاشکند رفت و انتظاری های جامعه تاجیک از این سفر چیست؟ در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
حل مسئله ایجاد مانع از سوی ازبکستان در ترانزیت کالاها به تاجیکستان از موضوعات انتظاری های مردم تاجیکستان است که امکان دارد در گفتگوهای دو جانبه میان اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح و حل شود. در حالی که امامعلی رحمان صبح امروز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شده است. موضوع ایجاد مانع در ترانزیت کالاها از طریق راه آهن از سوی ازبکستان از زمان امضای سند میان بانک جهانی و دولت تاجیکستان درباره طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی و در آینده بر اساس تشکیل کنسرسیوم بین المللی ساختمان نیروگاه راغان شروع شده بود و اخیرا هیئت تاجیکستانی در رأس معاون نخست وزیر تاجیکستان در تاشکند نتوانستند به حل این مشکل دست یابند، زیرا به قول برخی از کارشناسان طلب تاشکند با ارائه درخواست‌های خود گفتگو در سطح عالی بوده است، به این دلیل که امکان دارد گفتگوها در سطح عالی در تاشکند صورت بگیرد. مردم تاجیکستان که امروز قریب در انزوا یا به قول دیگران در محاصره اقتصادی قرار دارد انتظاری های زیادی را از این ملاقات چشم دارند. رحمان المصوف معاون رئیس دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه این انتظاری ها را واقعیت روز میداند. به گفته وی اعتراض های اخیر تاجیکان برون مرزی و داخلی در قبال این اقدام ازبکستان و اعتراض نهادهای زیست محیطی ازبکستان در مقابل کارخانه تلکا با مخالفت ازبکستان با ساختمان نیروگاه راغان گره خورده است و ملاقات دو جانبه اگر به حل مشکل ترانزیت دست نیابد نیست باید گره مخالفت ها کشاده شود.
برای مثال بحثی که در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان به وجود آمد، شاهد آن بود که زمانی به گفتگو نشستن سر این مسائل رسیده است، چرا که این مسئله از قلمرو هر دو کشور خارج شده است.
در بحث کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه نماینده ازبکستان گفت که ما با ساختمان نیروگاه راغان مخالف نیستیم، در صورتی که تاجیکستان تضمین به خطری بند این آب انبار در صورت زمین لرزه را بدهد و این اعتماد از سوی اکسپرتیز بین المللی ارائه شود. به گفته کارشناسان اگر مشکل اصلی این باشد حل شده نیست، زیرا تاجیکستان و بانک جهانی در این باره موافقتنامه امضا کردند. اما به گفته دولت عثمان سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان و کارشناس منطقه، مخالفت ازبکستان با تاجیکستان سابقه بیش از 20 ساله دارد و به دوران از همپاشی شوروی و تعیین علامتگذاری مرزها برمیگردد.
یکی از اینا البته این مسئله آبانبار فرهاد است که در اونجا یک بند برق هم هست. زمینی که آبانبار ساخته شده است 100% ملکیت تاجیکستان است و آبانبار در زمین تاجیکستان ساخته شده است. ازبک ها حتی راضی هستند که آبانبار از نیز تقسیم شود. تا یک وقت اونها تمامی آبانبار را دعوا میکردن و تا این درجه اونها عقب نشینی و این آبانبار از سبب اینکه پای تخت ازبکستان شهر تاشکند را با آب تامین میکند حیات تن خیلی مهم است، استراتژیک است. من فکر میکنم که یکی از اساسی فشارهای تاشکند هم بالای دوشنبه همین است که یعنی تبادله کند، یعنی بگه که ما فراغون راضی میشویم در عوض شما باید این مسئله را با ما بگو.
دولت عثمان بعید میداند که در این گفتگوها این مشکلات حل شود.
مسئله دارد داغ میشود، حلش در یک سفر امکان ناپذیر است.
برخی دیگری کارشناسان حل مشکل میان تاجیکستان و ازبکستان را به شرکت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند ربط می دادند، اما رئیس جمهور ایران از این سفر خودداری کرد. برخی از کارشناسان این خودداری رئیس جمهور ایران را یک نوع آزردگی و از روسیه و چین در پشتوانه از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران می دانند و بعید می دانند که سازمان همکاری های شانگهای به مسئله حل ترانزیت کالاها به تاجیکستان علیه ازبکستان پافشاری کند، در حالی که ازبکستان و چین در مورد انتقال گاز ارزان ازبکستان به چین توافق کردند و روسیه میل میانجیگری در حل مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان را ندارد. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظارات از سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به تاشکند در حل مشکلات بین تاجیکستان و ازبکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه ناحیه بخش ولایت ختلان تاجیکستان عضو کمیسیون محلی انتخابات یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد روزی برهانوف را در نقض قانون عبدار دانست و به مهلت یک سال از آزادی محروم کرد. همچنین دادگاه حکم کرد که او تا 5 سال دیگر حق عضویت در نهادهای انتخاباتی را نخواهد داشت. دادگاه گفته است برهانوف در رایدهی از نام اعضای خانواده و تقلب 6 برگه رای انتخابات در انتخابات پارلمانی 27 فوریه عبدار است.
اما در حالی که برهانوف این اتهامات را تنها قسمان پذیرفته است، از حکم دادگاه ناراضی است و سران حزبی نهضت اسلامی تاجیکستان نیست دادگاه را در مناسبات خردگیرانه عیبدار کردند. از این بحث ها و جریان محاکمه محمد روزی برهانوف که در همان روز 27 مرد سالی روان از سوی کارمندان میلیسه بازداشت شده بود، خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده گزارش می‌دهد.
انور قربانوف دادرسی مرافعه دادگاهی به رادیو آزادی گفت محمد روزی برهانوف بر اساس دو بندی کدکس جنایتی، یعنی مانع شدن به تطبیق حقوق رای دهی و فعالیت کمیسیون انتخاباتی و ساختکاری حجت های انتخاباتی یا حساب نادرستی آواز متهم دانسته شده است.
برهانوف ایتنی اویلاش اعضای اویلاش امضا کرده آواز داده گرد همچون اعضای کمیسیون شخص منصبدار به حساب میرم دیم برهانوف بلیتین های پیش از دادن به شخصانی انتخاب کنندگان و خط زده پیشکی و هم ادامه می دوده هم خیلی شش بلیتین روشکوشی اسپنش برانده جنیتی و بوزی پینهانی را ویران کرده.
محمد روزی برهانوف 28 فوریه در روز انتخاباتی وکیلان پارلمانی تاجیکستان و مجلس های محلی وکیلان مردمی عضو قطعه رایدهی رقم 22 جماعت آقازه نوحی بخش بوده است، همون قطعه که در آن نامزد حزب نهضت اسلامی بر رقیبان خود از حزب خلق دموکراتی دست بالا شده وکیل مجلس نوحیوی انتخاب گردیده است. و ما عبدالرحمن تورایف وکیل مدافع حقوق برهانوف در صحبت با آزادی گفت نفری تحت حمایتش گناه خود را قسمان اقرار کرده، تنها با اجازه رئیس کمیسیون انتخاباتی برگه های رای را به جای سه عضو اویلش که آن زمان بیمار بودند خانه پوری کرده وارد صندوق رای نموده است. جناب تورایف افزود با نظرداشت فرزندان نابالغ داشتن و گرفتار بیماری سیل بودن و اقرار محمد روزی برهانوف و انتظار داشت که دادگاه به نفری زیر حمایتش جزای شرطی تعیین میکند.
ما حال مسئلیت میکنیم با پدر و مادر اویدی حکم اگر در کار شد باز با سود ولایت شکایت کسرسانی مینویسیم برای که ما با حکم برآورده آنها قانع نیستیم.
در همین حال مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پرونده محمد روزی برهانوف و حکم دادگاه را نسبت به او سیاسی عنوان کرده میگویند قضیه مذکور فرمایشی است. سید عمر حسینی وکیل پارلمانی تاجیکستان و معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی گفت
همه اون فکت هایی که بالای او بار کرده دن تصدیق خبره نیفتن بجز این که او تنها از جانب همسرش، از جانب دخترش و از جانب پدر پیرش که مریض بودستن و با اجازه رئیس کمیسیه از تنی همون سه نفر آواز داده بودست.
پرونده جنایتی علیه محمد روزی برهانوی 48 ساله پس از تقریبا یک ماه از زمانی برگزاری انتخابات پارلمانی کشور افتتاح گردیده و 27 مارس در نوحه وحش بازداشت و تا این زمان در بازداشتگاه موقت قرغان‌تپه نگهداری شده است. پرونده برهانوف شاید یکمین و یگانه پرونده جنایتی در تاریخ 18 سال اخیر تاجیکستان است که به انتخابات پارلمانی ربط داشته یک مسئول کمیسیون انتخاباتی روانه زندان می شود و آن هم نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از احزاب مخالف حکومت کشور. پس از اعلام حکم دادگاه آخرین جمله محمد روزی برهانوف این بود که در تاریخ جمهوری این اولین یک چنین پرونده است، خدا کند که آخرین پرونده باشد. و ما انتظار می رود آینده نزدیک دادگاه شهری قرغان‌تپه ولایت ختلان هم با بررسی پرونده جنایتی سیولی نوروف سابق وکیل مجلس نمایندگان و سابق رئیس ناحیه بخش بپردازد که نیز در مداخله غیرقانونی با امور انتخاباتی و لاتوکوبی رئیس یکی از قطعه های رای دهی در ناحیه بخش در روز انتخابات عیبدار دانسته می شود. با این همه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان تنها در ناحیه بخش ولایت ختلان دو عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یکی عضو قطعه رای دهی و دیگری نامزد به وکیل مردمی بود مورد تعقیب مقامات قدرتی قرار گرفتند. در نتیجه یکی نامزدی خود را فرا خواند، دومی به یک سال محرومیت از آزادی محکوم شده است. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی از ناحیه بخش ولایت ختلان.
حکم بحث یک ساله عضو کمیسیون محلی انتخاباتی یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد روزی برهانوف با اتهام قانون شکنی در رفت انتخاباتی 27 فوریه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بله، ما را در پورتال های جهانی فیسبوک و مویمیر نیز می توانید پیدا کنید و اتفاقا یک شنونده ما فرزانه نزد خوجای و از شهر دوشنبه به واسطه فیسبوک با ما نامه فرستاد، شماره تلفنش را روان کرد و یک زنگ به او زدیم و امکان دادیم که حرف دلی خود را بگوید.
من فرزانم، کارگری تشکیلاتی بشر دوستانه اپریشن مرسی بوسکی،
ساکن شهر دوشنبه.
آها بله، ساکن شهر دوشنبه. میخواستم از لحظه استفاده بردم با تمامی دوستانی خود و همکارانی خود سلام خود را رسانم و با آنها را گفتنیم که همیشه صحت سلامت باشند.
خیلی خوب. فرزانه، شما با واقعه هایی که در اطرافتان میگذرد، در دوشنبه، در جهان، در آسیای مرکزی، با کدام از اونها برای شما معقول است و کدام از اونها معقول نیست؟
خیلی سوال خوب. با من خصوصا واقعه هایی که دویر با آب منبع حیات است، رسیگا پش رو گویم خیلی هم کنفرانس های فایدوار شوقوار گذاشته ایستودند و این خیلی هم خورسندوار است که در تاجیکستان حالا اهمیت کلان داده شده ایستاده است دویر با آب و استفاده اون، استفاده درستی اون. این یک واقعه هست که حالا خیلی هم با من معقول است اگر گویم خطا نمیکنم، لیکن با دیگر واقعه هایی که ها در تاجیکستان، خصوصا در تاجیکستان روح داده ایستادن، مثلا قطاره های تاجیکستان از حدود ازبکستان گذشتن نمیتونن، این خیلی هم چه بگم
نپسند است، معقول نیست،
نپسند است. بله
خیلی خوب. بله. تشکر زیاد فرزانه، امیدوارم سلام شما را همه دوستای شما شنیدن. اما با وجود اینکه مثلا از این کار ازبکستان شما خوش نیستید، ولی از مخلصان آوازخوان ازبکستانی یلدوز هستید، نه؟
بله بله بله. شما از کجا
فهمیدید؟ من در فیسبوک دیدم که شما مخلص هستید. خیلی خوب، خیلی خوب.
تشکر زیاد.
واقعا در حتی در دوره های مشکل هم یلدوز آمده بود دوشنبه و با دلیر نظر کنسرت ها داده بودند. اونا همیشه طرفداری اونان که بین دو خلق صلح و امنیت و آرامی و همدیگر فهمی باشد، نه؟
بله.
تشکر زیاد فرزانه، سلامت باشید، زنده باشید، موفقیت با شما.
شما با من زنگ زدید و با من وقت دادید که من با دوستانم سلام رسانم.
زنده باشید، سلامت باشید، سلامت باشید و ترانه یلدوز حتما در این برنامه برای شما و برای دوستای شما صدا میدهد. زنده باشید، خدا حافظ شما.
تشکر.
خب سفرگل، چیکار کنیم؟ ترانه یلدوز رو بگذاریم، نه؟
بله سلیم جان، فرزانه خیلی همصحبت خوبی بود و ترانه یلدوز هم آماده پخش است. از شنوندگان دیگر هم درخواست میکنیم اگر حرفی برای گفتن دارند به ما زنگ زنند یا ایمیل فرستند. تلفن های ما در دوشنبه 224-61-91، تکرار میکنم 224-61-91، و در پراگ کد جمهوری چک و پراگ 4202-21-12-63-13، تکرار میکنم 4202-21-12-63-13. انتظاری زنگ های شماییم. باری دیگر شماره ها در دوشنبه 224-61-91 و در پراگ 420-2-21-12-63-13. حالا ترانه یلدوز عثمانه.
نگیده تشنهی توفان مکن مرا دنیا ندید.
پرچه به دست رانده یولدوز آوازخانی سرشناس ازبکستان تقدیم به شنونده ما فرزانه نرزی خوجایی و در دوشنبه و حال رو و رم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
تبدیل تویخانه به ماتمخانه، هلاکت 40 نفر در حمله خودکشانه در اوج یک جشن عروسی،
آغاز راه به بالا، افزایش نرخ بنزین در شهر و روستای تاجیکستان،
مهاجرت شاگردانی ابو علی سینا، مردم تاجیکستان از خدمات ارزنده طبی محروم شوند،
هتل بلبل شا و بی بی زهرا، سیاحان جهان از اقامت در این مهمانسرا محروم شدند.
یادآور می شوم برنامه خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و اون رو من سفرگل عالمی از دوشنبه یک جا با همکارم سلیمی ایوبزاد از پراگا برایتان معرفی میکنیم.
ترکیش در یک تویخانه در منطقه نارامی جنوب افغانستان دست کم 40 تن کشته به جای گذاشت و یک تعداد دیگر را زخمی کرد و گفته مقامات افغانستان این هجوم خودکشانه در قندهار علیه مقامات محلی امنیتی بود که در این توی شرکت داشتند.
و تعجب آور است سلیم جان که گروه طالبان گفتند به حادثه هیچ ربطی ندارند. این هم در حالی که طالبان همیشه شتابکارانه مسئولیت همه ناآرامی ها در افغانستان را به دوش می گیرند. ادامه موضوع را در از همکارم برات یوسفی می شنویم.
در پای ترکیش در یک تویخانه منطقه قندهار مکانی عملیات قریب الوقوع حربی دست کم 40 تن کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان زمره بشری بر رادیوی آزادی گفت که در این حادثه شام چهارشنبه همچنین 74 نفر با شمول کودکان زخم برداشتند. مقامات این ترکش در دهکده نگهان واقع در شمال قندهار را عملی انتحاری عنوان کردند. اما طالبان گمانبر نارامی های اوضاع در کشور دست داشتن خود در این حادثه را رد کردند. دو شاهد حادثه عبدالستار و نظر محمد در باره حادثه قصه های مختلف را حکایت کردند.
این یک هجوم انتحاری بود. هجومگر نیز از مهمانان تویخانه بود. یک مهمان سالمند تلاش میکرد که این مرد را از ترکانیدن بمب نگاه دارد. اما هجوم کننده دورتر رفت و خود را منفجر کرد.
محمد حادثه رو به این شکل تصویر میکند.
ما مشغول تناول غذای شام بودیم که یکی صدای ترکش رو شنیدیم. ما دیگر هیچ چیز نمیدونیم. ما نمیدونیم که این هجوم انتحاری بود یا هجوم هوایی. ما در این باره چیزی نمیدونیم، اما خسارات جانی زیاد دیدیم.
ترکش در بخش از حویلی صورت گرفت که برای مهمانان مرد تهیه شده بود. گفته می شود در این حادثه داماد نیز زخمی شده است. مقامات بیمارستان می گویند که بعضی مجروح شده ها در حال وحیم قرار دارند. تلویزیون محلی از مردم دعوت کرده است که برای نجات زخمی ها خون خود را دریغ ندارند. زمره بشری می گوید نمایندگان خدمات امنیتی محلی نیز مهمان توی خانه بودند، اما اساسا مردم ملکی خسارو دیده است.
دیکم سرباز دیورور و
این توی برادر یک سرجنت بود و در آن افسران پلیس، عسکرها و نمایندگان خدمت ملکی اشتراک داشتند. اما بخش اصلی مهمانان مردم ملکی بودند و آنها از همه بیش خسارات به بار آوردند.
در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک مقام پلیس قندهار گفته است که اکثر مهمانان به پلیس محلی و حربی ها مربوط بودند و انتخاب هجوم به این حویلی نیز بهوده نبود. بعضی خیش و تبار به خبرنگاران فرانس پرس گفتند که داماد و مهمانان دیگری توی خانه عضو گروه ضد طالبان بودند که با دستگیری نیروهای ویژه ایالات متحده سازمان یافته است. اما طالبان که طور معلوم خود را از همه گونه حادثه های کشتار اهالی ملکی در کنار میگیرند، به خانواده های کشته شده ها تعزیه بیان کرده مسئولیت را به دوش نیروهای بین المللی ایساف گذاشتند. والی قندهار توری الله ویسا اظهارات طالبان را رد کرد. او در نشست مطبوعاتی پاره آهن را نمایش داد که معمولا در هجوم های انتحاری استفاده می شود. نایب فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان جنرال لیتنانت نیک پارکر جنگیان را مسئول این هجوم بی سر و حساب خواند. سخنگوی نیروهای آمریکا سرهنگ وین شانکس ادعای طالبان را که گویا خسارات جانی در پی هجوم هوایی به عمل آمده است را رد کرد و این را اطلاع نادرستی طالبان نامید. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در یک نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر بریتانیا دیوید کمیرون هجوم را محکوم و آن را عملی تروریستی عنوان کرد. ترکیش در فاصله دو روز بعد از سازش کرزی با رهبران قبیله ها بر سر برنامه های گفتگو با طالبان به وقوع پیوست. رهبران طالبان اشتراک در جرگه صلح را رد کردند و گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند آنها به گفتگو حاضر نخواهند شد. در حالی که عملهای خشونتبار در منطقه های افغانستان کاهش نیافتند، نیروهای ایالات متحده آمریکا، ناتو و ارتش افغانستان برای عملیات گسترده حربی در قندهار آمادگی میگیرند.
حمله دیگری پرقربانی در عرفه عملیات گسترده ضد ستیز جویان در قندهار جنوبی افغانستان.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
برنامه را با یک ویژه گفتاری تحلیلی ادامه می دهیم. در پی شکل گرفتن روند مهاجرت کاری در تاجیکستان، همکنون مهاجرت پزشکان هم به گونه گسترش یافته و تا به امروز ده ها طبیبان ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان که متخصصان زمان شوروی نام برده می شوند ترک وطن کردند. خود طبیبان نیب خارج رفته سبب های هجرت را در بد بودن شرایط مادی خیش در وطن معنی داد می کنند. آنگونه که حالا معاش طبیبان در تاجیکستان 200 سامانی و یا معادل 30 دلاری آمریکایی است
و در نتیجه کمبود دکتر یا پزشکان باعث بروز بیماری های گوناگون از جمله سرایتی در تاجیکستان شده است، یعنی یک نوع بحران بهداشتی و سلامتی. با وجود آنکه وزارت تندرستی تاجیکستان از فرار پزشکان با تجربه و موفق بارها اظهار نگرانی کرده است، عملا برای نگهداشت آنها در کشور چاره دیده نمی شود. همه تفصیلات در ویژه گزارش همکار ما حرم گلی قادر.
این پاره از سوگند گیپاکرات است، یعنی سوره کسبی طبیبی که هر یک پزشک هنگام ختم دانشگاه طبی آن را از بر و در شاهدی استادان و هم کسبان قرائت میکند. با اظهار صداقت به کسب هر طبیب وعده میدهد که از این به بعد تمام فعالیت حرفه خود را در چهارچوب همین سوگند براه میماند و از آن ذره بیرون نمیشود. اما واقعیت امروزه تاجیکستان از قبیل معاش ناکافی، نبود کمک اجتماعی و احترام به کسب دختر، ارزش های مانند سوگند گیپاکرات و صداقت به کسب را کم رنگ کرده است. مسئول دانشگاه طبی تاجیکستان را بیش از 800 نفر ختم میکند، اما اکثر وارثان سینو تاجیکستان را همچون پایگاه تجربه آموزی استفاده میکنند و برابری به اصطلاح راست شدن دستشان در جستجوی کار در کشورهای خارج میشوند. مهاجرت طبیبان به خارج تقریبا برابر با مهاجرت کاری شهروندان دیگر شروع شد و حالا نیز ادامه دارد. مهاجرت سراسری مردهای قابل مهنت شاید در کوتاه مدت باری بودجه کشور را سبک سازد، اما کارشناسان امور طب میگویند خروج بخش بزرگ طبیبان صاحب داشتی را به بحران روبرو کرده است. کارشناسان میگویند کمبودی طبیبان و سطح پستی خدمت رسانی طبی هم صحتی و به صفتی زندگی و هم به طول عمر انسان ها تاثیر عمیق گذاشته است. مقامات تاجیکستان درباره مهاجرت طبیبان آماری دقیق ندارند، اما یک مقام وزارت بهداشت که نخواست نامش آشکار شود گفت هزاران طبیب حرفه ای بیرون از کشور فعالیت دارند. صاحب نظر رحمانوف معاون وزیر بهداشت کشور ضمن یک نشست مطبوعاتی نارسایی طبیبان در کشور را به زمینه های ضعیف اقتصادی و اجتماعی وابسته کرد. او گفت برای تامین شرایط مادی امروز متخصصان سابقه دار تاجیک در کشورهای روسیه، افغانستان و یمن کار میکنند، اما در داخل پزشکان نمیرسند. برای نمونه در تبابت بیماری رو به گسترش سیل در کشور به جای 700 تنها 200 طبیب فعالیت میکند. معاش طبیبان تاجیک از 10 تا 60 دلار است که شاید برای تامین 5 روز زندگی کفایت کند. به گفته تحلیلگران سوها، این حالت به رشد فسادکاری در ساختارهای طبی و خودسرانه پولکی شدن سوهای طب مساعدت کرده، رزق و روزی طبیبان را به جیب خالی مردم وابسته کرده است. دلفروز نظر و یک از صدها ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان است که حالا در جمهوری یمن کار میکند و سوگند گیپاکرات را در آن کشور عملی میسازد. او بعد ختم دانشگاه در سال 1991 یک مدت در تاجیکستان کار کرد، ولی بعدا همراهی همسر و مادر شویش که هر دو هم طبیب بودند به یمن کوچ بست.
در کانتکت شخصی قتی رفتم، ویزم را فراز کردم، از شخصی به قدر کار کردم، معاشم 1000 دلار بود با خودپولی میدادم با بغیر ایو با در خود خدمه داشتم که نه زیده 1200-1300 دلار معاشم.
دلافروز میگوید حالا در یمن 500 طبیبی توجیک فعالیت دارد و میانی آنها حتی دکتر و پروفسور های سوهای تیب هستند. بنابرای اطلاع وزارت بهداشتی کشور در اساس سازشنامه بین دولتی تاجیکستان و سوریه روسوی نزدیک 400 طبیبی توجیک به این کشور سفر خواهد کرد. خانم دلارم نبیه و طبیبی تجربه دار و 20 سال سابقه کاری دارد. او میگوید که 3 سال است که برای رفتن به سعودیه تلاش میکند اما موفق نمیشود. خانم دلارم میگوید با نظرداشت 20 سال سابقه کاری همگی 280 سومانی معادل 60 دلار آمریکایی معاش میگیرد و اساسا روزش از حسابی به اصطلاح کلینت ها مریضان میگذرد.
همانشون تجربه داره ولی در یمن هم یمن بسیار رفتیم، عربستان رفتیم، افغانستان هم خودی مفرد چقدر بسیار رفتیم.
اما در خود تاجیکستان وضعی بهداشتی با خروجی اخیر بیماری فلج وحشی که چندین کودک رو کشته بر جای گذاشت جدن زیر سوال آمد. کمبودی طبیبان حرفه‌ای در سراسر کشور با مشکل رقم یک تبدیل یافته است. مریضی های گمنام امثال تبلرزه و دامنه و فلج و سرطان و سیل دوباره به تاجیکستان برگشته نگرانی های را هم در داخل و هم در خارج کشور به بار آوردند. این هم در حالی است که در طول ده سال اخیر زیربنای بهداشتی روش نکرد و خروجی طبیبان حرفه‌ای این وضع را باز هم پیچیده تر کرده است. قانون اساسی کشور خدمت رایگانی طبی را به شهروندان کفالت داده است. تنها در بعضی بیمارستان ها برای قبول دکتر 5 سومانی پرداخت می شود. اما با گفته کرافتاده ها این سوها کی هست که پولکی شده تبابت هر بیماری و هر جراحی نرخ و نوای خود را دارد. این هم در حالی است که بخش عمده اهالی در فقر به سر می برد و به مبلغی که حکومت برای تبابت یک بیمار معین کرده است شاید می شود یک اسپرین خرید. روسیه از کشورهای دیگر است که ده ها طبیب حرفه‌ای تاجیک را با کار و زندگی فرا گرفته است. آنهایی که در روسیه کار یافتند همگی دخترهای با تجربه بوده، دانشگاه طبی را قبل از شروع جنگ شهروندی ختم کردند. در ضمن روسیه فقط و فقط آن متخصصان سوهای طب را به کار دعوت میکند که اگر دانشگاه را تا سال 1992 ختم کرده باشند. در ده سالهای اخیر دانشگاه طبی تاجیکستان یکی از دانشگاه‌های بهترین شوروی سابق با متخصصان بی‌صفت آبروی قبلی خود را تقریبا از دست داده است و شاگردانی که اکنون این بارگاه آماده میکند بعد ختم به تعلیم و تمرین طولانی نیاز دارند. اما سلام الدین یوسفوف یک مسئول وزارت بهداشت تاجیکستان و همزمان استاد دانشگاه طبی تاجیکستان این عقیده را رد میکند و میگوید
امروز کادرهایی که در دانشگاه طبی کار میکنند آنها که طلبات تیار کرده میشوند سطح دانش پس شدگی نیست. سطح دانش بعد سال 92 کمتر پس شد. این وابسته دارد به تیاری که در مکتب میانه طلبه میگیرد.
اما سوال مطرح این است که چرا تاجیکستان کاربن طبیبان خیش را با نظرداشت حفظ سلامتی جامعه نگاه نمیدارد. با گفته هم صحبت دیگری من نسیم عبدالرحمن و خبرنگاری تاجیک امروز ساختار بهداشتی تاجیکستان به صد مشکل روبرو است. اگر از یک طرف خروج طبیبان حرفه‌ای و نبودن دوا و درمان درست به سطح مردم تاثیر بد رسانیده باشد، از طرف دیگر در وطن آنهایی ماندند که تجربه ندارند و کسب خود را نه همچون خدمت به مردم یا کاری ثواب بلکه همچون یک بیزنس قبول کردند. خانم نسیمه که چند روز قبل در یک از بیمارخانه های دوشنبه بستری بوده شاید چندین حالت های ناگوار شده است و میگوید که در داور این است که طبیبان و بیماران مهربان نیستند، شفقت ندارند، دغلی میکنند و با بیماران با نظرداشت طبقه مناسبت دارند.
که ام بیمارخانه‌ای که من رفته بودم وقتی که برای عضوی کردن برای دیدن در اولتراسادو یک دخترک در نزد همون اولتراسادو شدگی بود با مردم هر قدر مناسبتی دغلانه میکرد وقتی که در من اومد من مثال ژورنالیست کمیته تلویزیون و رادیو نزدگی بودم با من هم خود مناسبتش تماما دیگر کردن.
نسیم از تجربه تلخ خود در یک از بیمارستان های دوشنبه نقل کرد و گفت به طبیب واقعی بودن بعضی کارمندان این سوها شک دارد.
معمول خطوه اولشون یکم بار نقل دادن توزه کردن دیون بار خیزاندن بعد یک روزه با نزد اولتراسادو بردن دیدن که استاد کم باز مونده بقیه مونده سدامون گوشته که اونو توزه کردن گرفتن از داخل بچه دون باقی مونده زی که اون برای انسان بسیار ضرر آور است یا که بر کسلی سرطان میتکد یا که مسکر خورده میرود.
بعضی شهر در مقایسه با دیهات کمی بهتر است. در دیهات دوردست طبیبان نمیرسند. برای نمونه جمیله که در یکی از ناحیه های ختلان طبیب است میگوید که همگی 160 سومانی معاش میگیرد. جمیله از روی اختصاص خواهر شفقت است اما سبب اون که در دیهه آنها پزشکی سطح عالی نیست او را سردختوری بیمارخانه دیهه تعیین کردند. نظر میرزاده رهبر جمعیت تاجیکان سنت پترزبورگ میگوید که در این ولایت 37 نفر طبیبان تاجیک کارو زندگی دارند و حتی دکتری حمایت کردند. طبیبان تاجیکستان به افغانستان، پاکستان، سعودیه، یمن، ایران و روسیه بیشتر مهاجرت دارند. یک مسئول وزارت بهداشت کشور که نخواست نامش آشکار شود، گفت فعلا حدود 1000 طبیب تاجیک در کشورهای اسلامی با معاش بهتر و زندگی لایق‌تر فعالیت دارند. طبیبانی که از تاجیکستان میروند عادتا در عریضه از کار رفتن نه معاش کم بلکه سبب‌های دیگر از قبیل همایش با ایله رو نشان می‌دهند و با هر راهی نباشد سند بهداشت یعنی چراغک سبزی سفر دسترس می‌کنند. از وکیل مجلس نمایندگان شادی شبدالوف می‌پرسم که آیا پارلمان تاجیکستان موضوع مهاجرت سراسری طبیبان و پیامدی آن به صحت ملت را باره هم مورد بررسی قرار داده است و گفت سر این مسئله جدی باید که دولت تدبیر اندیشه تا صحت جامعه را از دست ندهد.
ندارن عاقبتش معلوم است، عاقبت خوب نیست و فوت دیدن تعداد معین بیماران هم سبب یکی از سبب های همین است. این عاقبتش بسیار وزین هست، هم از لحاظ اقتصادی و بخصوص از لحاظ نگهداری سطح تندرستی شهروندان تاجیکستان.
صحت ملت بایگری دولت این شعار است که وزارت بهداشت اون را تقریبا در هر بیمارستان کشور نصب کرده است، اما خود طبیبان میگویند ساحه تبران نمی شود با شعار پرتای آباد کرد و می افزایند برخورد به این ساحه مهم را باید اصلاح و تنظیم کرد، وگرنه در آینده نزدیک نه صحتی میماند و نه بایگری.
سبب و عامل های مهاجرت پزشکان تاجیک به خارج از تاجیکستان و تهدید این وضع به وضع صحتی جامعه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می پیوندید.
امروز با جویدانه
یک خانواده در دهه دوردست پامیر نمایش های تلویزیون را در حال ضبط شده و پس از چند روز پخش آنها تماشا میکند. چند پیش با فرو رفتن پول روی رودخانه این دهه از جهان به تمام کنده شد.
اکنون ده ها جهانگرد خارجی امکان ندارند در بهترین هتل دنیا خانه زهرابانو و بابای بلبلشاه استراحت کنند. توجه کنید به گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال.
برای ساکنان 70 ساله دیای جزیره نوی روشن بلبلشاه دولتشویف و زوجش زهرو گلرم رشونه که از خالق و دیگری مرکز نویات دورتر نرفتند کل اولم در دیای کوچکشان میخونجد. زن و شوهر تا سالیان زیاد در کلخوز صفخوز چپونی کردند و این اول نیز چوروی شخصی منبع اساسی درآمدی خانواده میباشد. به گفته بلبلشاه دیای جزیره که تا اینجا از روی موشینگرد 8 کیلومتر پای پیاده رو است، از زمان سابق شوروی تا به اول فراموش شده ترین محل نوعی باقی میماند. بلبلشو و همدیگانش میگویند جزیو مگه یک بور در یاد دارد و اونم 25 سال قبل بود که نماینده مقامات رئیس کمیژه نویا برای ملاقات با مردم به اینجا قدم رنجه کرد و دیگر کسی را از نمایندگان مقامات و یا وکیلان به چشم ندیدند. با گفته بلبلشو بور کمیسیون از مسکو به منظور بنقشه ضروری بنیاد کوپروک او به وادی برتنگ آمده است، اما سخنان رئیس کلخوز که در اولت شیرکیفی و یا تیزتر خلاص شدن از کمیسیون گفته است جزیو ایلوخ جوی است و اونجا به شمول دوسی چوپون دیگر کسی زندگی نمی کند، اون او را از پول محروم ساخته است.
یک نفر از مسکو آمد پرسید که زندگی می کند برای چی؟ در جدن جزیو قشلوقش برختین. رئیس کلخوز گفتند اینجا چوپون زندگی می کند. گفتن چوپون های ده نفر چوپان کپروک ساختن نساختن کپروک موندیم.
بلبلشو و زهرو نام راستوی نویا و فلویت را نمی دونند، اما با اسم امام علی رحمان شناس هستند و می گویند که سیمایش را یک چند بار در آینه نیلگون دیدند، زیرا وی را نظر به دیگران تیز تیز نشان می دهند. در دیا فرستنده های موجی شبکه تلویزیون تاجیکستان گذاشته نشدند و از 21 خانواده تن او در یک دوتاشون قبول کنکوی موجی محورهی نصب گردیدند و گوگوی مردم در این خانه و به منظور تماشای برنامه او جمع می آیند.
تماشا میکنم، تلویزیون استانسی نیست، قطعی دیسک تماشا میکنم، ویدیو.
بلبلشو و زهرو میگویند که اما از ندانستن و یا دانستن نام کلان او آنها خود را ناراحت نمی کنند، زیرا آن به وضع اجتماعیشان تأثیری نداشته است. بی زهرو در آینه نیلگون دهشت سیل و آبخیزی را دیده معتقد است که طوفان نو امروز یا فردا فرا می رسد. اما به بی زارو از آن بازنگران است که جوان دخترانش بیشتر از مالداری ازر می کنند ولی شیر تیار را دست می دارند و جهت مدنی شدن آن او خوف نودشیده ماندن گاو و مال دیعه به میان آمده است.
قرغز از اول آمخت شدگی قطی مادگیو ها آزر مادگیو دوست نمی دارن یا شو وی ها تازگی خواهش می کنند شیر تیاره میگیرن وای از اما نخستر وای شیر خرید و مخت میکنن.
در برابر چوروا پروری بلبلشو و زوجش با شغل نه برای سکنان دیعه خدمت رسانی با سیاه آنری آوردند. دیعه جزیف با اوای توزه و طبیعت زیبایش ارچه بیشتر مورد توجه سیاه آن قرار میگیرد و درآمد از سیاهی به قسمی از بودجه اولوی سکنان آن تبدیل میشود. سال گذشته بیشتر از 300 و از این پیش 450 سیاه از بود اوو و منظرهای زیبای جزیف بهره برداشتند. خانه انانوی بدخشانی بلبلشانی برای قبول سیاه مطابق شده روی دیوار نوشتجات به زبان انگلیسی پیدا شدند. با گفته بلبلشو سال گذشته از صبح سیاهی نزدیک از ارسامانی در آمد گرفتند. سیاهان برای عرق شبانه روزی بود و بوش در میمانخانه انانوی به سایبان آن 50 سامانی پرداخت میکنند. اما به بیز زارو ازور داشت که سیاهان آدمان خوب هستند ولی بعضیشان فراموش خاطرند.
نبیره گفت توریست ها سوم خود فراموش کردم. من گفتم تستر گیر پیش آنها بر وی گرفت پیش وی ها برد. آنا میخندن توریست پلاتنس فراموش کرد یک دختر اچکی خود فراموش کرد.
اما امسال مگی یک چند نفر سیاه از جزیف دیدن کردند. بلبلشو و زهرو مانند دیگر ساکنان دیه نگران هستند که تخریب شدن یکونه پول پودگرد جزیف مانع سفر سیاهان به دیه شده آن او را از درآمد از حساب سیاهی محروم ساخته است. بلبلشو شهر او را فقط از آینه نیلگون تماشا کرده است و میگوید از همه بیشتر دوشنبه برایش معقول شده است. اما زهرو میگوید که وی یک بار خورغ رفته خورغ را پسندیده ترین شهر میداند. بلبلشو و زهرو اظهار میدارند که شاید در جای دیگر و یا شهرهای کلان زندگی برایشان راحت‌تر بود، اما اونوز قسمت خود در این گوشه زیبا و آبواش دوزه و مردمانش ساده و صمیمی و کارگر شکرگزار و روزی هستند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، دی ای جزیف، نوعی روشان.
با ارزوی سلامتی بابای بلبلشو و بی بی زهرا از دهی جزیف، مجله خبری ما به پایان رسید. آن را به شما از دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی و از پراگ من سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
اما خیر خوش نمی کنیم. بعد از چند ویژه گفتارهای فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز، موزیک به شما پیشکش می شوند و بعد این برنامه ها باز ما مهمانی شما می شویم با بخش دیگری از مجله خبری.
تا لحظه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
یار جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم اه نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم.
رادیوی